بسم الله الرحمن الرحیم. آموزش سیاسی، جلسه سوم، استاد ابو ترابیان، 18/10/61، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بحث ما راجع به نهضت‌های آزادی بخش بود که در این جلسه یه توضیحات مختصری خدمت رو عرض میکنم، بعد میرسیم به توصیف ایدئولوژی هایی که در این نهضت های آزادی بخش جاریه و معایب و مزار هر کدوم و سرنوشتی که نهضت های جهان در آخر کار بهش مبتلا شد. در قرن بیستم در جهان ما شاهد انقلاب‌ها، نهضت‌ها، حرکت‌ها و قیام‌های متعددی بودیم که بعضی از اونها دارای سوابق و ریشه‌های تاریخی هم بودند. کوبا، الجزایر، روسیه، چین، ویتنام از کشورهایی هستند که قیام و نهضت‌هایی که درشون پیدا شده به حتی یک قرن قبل از پیدایش این جریان ها می رسیده، ولی هیچ کدوم از اونها تا اوایل قرن بیستم نتونسته بودن به نتایج مورد نظر نائل بشن، چون اولا قیام ها و حرکت ها جنبه مقطعی و محلی داشته، به هیچ وجه دارای انسجام و اتحادی بین مردم شرکت کننده در این نهضت یا قیام نبوده، ولی از قرن بیستم به این طرف به مرور مردم توجه کردند که برای پیروزی نهضت‌ها بایستی اتحادی به وجود بیاد بین مردمی که در اون نهضت شرکت می‌کنند. مثلا قیام مردم کوبا علیه استعمار اسپانیا و یا قیام مردم فیلیپین علیه استعمار اسپانیا جز اولین نمونه‌هایی که با اتحاد و انسجام مردم پیروز شد. مبارزات مردم الجزایر علیه فرانسه، مبارزات ملت روسیه علیه تزار یا پادشاهان حاکم بر اون کشور و همچنین مبارزات مردم چین علیه انگلیس ها با اینکه دارای سوابق تاریخی زیادی بود، ولی فقط توجه مردم به انسجام و اتحاد بود که به مرور اونها رو به پیروزی نزدیک کرد. نهضت هایی که به پیروزی رسیدند، اگر ما در حالاتشون توجه کنیم میبینیم که شعار اغلب این نهضت ها بعد از پیروزی باروری ملی بوده، یعنی خواستن از نیروی مردم برای رسیدن به خودکفایی استفاده کنیم. البته وقتی میگیم پیروزی فقط یه مقطعه، یعنی یک نهضت آزادی بخش کشور خودشو یا اون منطقه خودشو از قید اون سه عاملی که جلسه پیش خدمتتون عرض کردم، یعنی سیطره قدرت‌های استعماری، حکومت‌های دیکتاتوری و یا قدرت اشغالگر نجات داده باشه. وقتی این عمل انجام گرفت ما میگیم این نهضت به پیروزی رسید. معنای دیگه این پیروزی چیه؟ کسب استقلال سیاسی. پس اولین نمود پیروزی یک نهضت آزادی بخش کسب استقلال سیاسی. تا اینجا قضیه تموم میشه، یعنی مرحله تخریبی به پایان میرسه. هر قیام، هر نهضت، هر حرکت، هر انقلابی دو مرحله داره: مرحله تخریبی، مرحله سازندگی. کسب استقلال سیاسی مرحله تخریبی رو به پایان میرسونه. انقلاب اسلامی در 22 بهمن مرحله تخریبیش تموم شد. از اون به بعد مرحله سازندگی شروع میشه. در مرحله سازندگی مسائل مربوط به خودکفایی و باروری ملی مطرح میشه. یعنی سران حکومت، سران نهضت در پی اون برمیان که این ملتی که سالها مبارزه کرده علیه اشغال خارجی، علیه حکومت دیکتاتوری، علیه سلطه استعمار، بعد از پیروزی به راهی بندازن تا اون خواسته های ملت قیام کرده برآورده بشه. چیه این خواسته ها؟ اتکا به نیروی مردم برای رسیدن به اهداف ملی. بسیاری از رهبران کشورها گمانشون بر این بود که با کسب استقلال سیاسی رهایی کشور از قید استعمار به پایان رسید. یعنی دیگه استعمار قدرت این که دوباره برگرده به این سرزمین نداره. ولی تمام اون رهبرانی که این خیالو در سر داشتن، ما با مطالعه در اوضاع و احوال حاکم بر کشورشون ملاحظه میکنیم که دوباره بازگشتن به دام استعمار. نمونه کاملش کشور مصر، زمان عبدالناصر با شعارهایی که میداد و رهایی کشور مصر رو از قید استعمار انگلیس به همه نوید میداد، ولی دیدیم که دوباره مصر بازگشت به دامن استعمار. نمونه دومش الجزایر. الجزایر پیروزی نهضتش واقعا امید بخش بسیاری از مردم جهان شد، ولی نتیجه میبینیم الجزایر باز تبدیل شده به یک کشور مهره استعمار. یعنی تمام اون مسائلی که مردم الجزایر علیهش میجنگیدن باز دوباره به سراغش اومد و به نحو جدیدتری گریبانشون رو گرفته. سوکارنو رهبر اندونزی بعد از نهضتی که به راه انداخت علیه استعمار هلند بر کشور اندونزی و در سال 1949 پیروز شد، گمان می‌کرد که کشور اندونزی به استقلال رسیده و دیگه این کشور از آن ملت. ولی دیدیم که دوباره این کشور افتاد به دام استعمار امریکا. دکتر مصدق با نهضتی که به راه انداخت و خلعیت از شرکت نفت انگلیس و بیرون ریختن انگلیس ها تصور میکرد که نهضت به پایان رسیده و استقلال سیاسی برای کشور مراحل نهایی خودش رو طی کرده و دیگه خطر سلطه استعمار وجود نداره. ولی دیدیم که باز ایران به دست استعمارگر دیگری افتاد. یا مثال‌های متعدد دیگه، کشور یونان مثلا. چرا این اتفاقات می‌افته؟ و آیا اصولاً یک نهضت آزادی بخش چیز مضریه؟ آیا نتیجه‌ای که خواهد داد فرو افتادن دوباره باز به دام استعمارگر دیگریه، یا نهضت‌های آزادی بخش میتونه مثمر ثمر باشه؟ عده‌ای ممکنه مثال بزنن: کشور کوبا، آنگولا، ویتنام، کره، و کشورهای از این قبیل. بگن خب اینها که تونستن حکومت خودشون رو در دست بگیرن و با سیستمی که مورد علاقه شون بود، یعنی سیستم سوسیالیستی، به هر حال حکومتی به راه بندازن و به روند خودشون ادامه بدن. ولی ما میگوییم نه، اینها با روشی که در پیش گرفتن از دام استعمار غرب رهانیده شدن، ولی افتادن به دام استعمار شرق. پس ما اینم آزادی نمیدونیم، اینم کسب استقلال سیاسی نمیدونیم. منظور از کسب استقلال اونه که وقتی از دام استعمار شرق بیرون اومدیم، از دام استعمار غرب بیرون اومدیم، به دام استعمار شرق نیفتیم. لهستان الان کشوریه که علیه استعمار شرق مبارزه میکنه، ولی چه کسی میتونه تضمین بکنه که بعد از پیروزی این کشور به دام استعمار غرب نیفته؟ آیا واقعا کسی میتونه این تضمین رو بکنه؟ و همینطوره تمام نهضت‌های فعلی موجود در آمریکای لاتین که میتونید سراسر آمریکای لاتین در تمامشون یک نوع نهضت آزادی بخش به هر حال وجود داره و همه اونها هم جنبه سوسیالیستی داره. ولی مطمئناً تمام این نهضت‌ها اگر به پیروزی برسه، عیناً جریان کوبا و نیکاراگوئه میفته به دام استعمار شرق. پس چاره چی؟ چی کار باید کرد؟ من الان به جریان‌های اسلامی هیچ کار ندارم، یعنی ما جریان ایران رو میذاریم کنار بکنیم، بحث دیگه یه. چون یک روند جدیدی در مکاتب سیاسیه و شما هم اغلب آشنا هستید، اونو فعلا میذاریم کنار. جواب سوال ما مطمئنن در انقلاب اسلامیه، مطمئنن. یعنی وقتی که ما با بررسی هر دو نوع نهضت‌های آزادی بخش ملی و سوسیالیستی به این نتیجه رسیدیم که هر دوی اونها به نحوی باز می‌گردند به دام استعمار، جوابمون رو در نهضت‌های اسلامی پیدا می‌کنیم. این حل نهایی قضیه است. ولی ما برای که به اون راه حل نهایی برسیم، اول باید این جریان‌ها رو خوب بشناسیم، نقاط شدت و ضعفشون رو بفهمیم، روندی که داشتن تجزیه تحلیل بکنیم، تا اونگاه بیشتر به اهمیت جریان‌های اسلامی پی ببریم. چون تا اونها رو نشناسیم، اهمیت اسلام هم مطمئناً از نظر سیاسی درک نخواهیم کرد. مهمترین دلیل شکست نهضت‌های ملی، اونایی که فقط رو اندیشه ناسیونالیستی و ملی‌گرایی تکیه می‌کنن، مهمترین علت شکستشون فقط یه شعاره. این شعاره که میدن، این شعار اینا رو به شکست می‌کشون. شعارشون چیه؟ ایجاد رفاه برای مردم. یعنی هر نهضت آزادی بخشی که به پیروزی رسید، به شرطی که جنبه ملی فقط داشته باشه، یعنی مکاتب ملی‌گرایانه رو تبلیغ بکنه، به مجرد پیروزی اولین شعاری که میده اینه: ایجاد رفاه برای مردم. و همین باعث شکستش میشه. حالا چطوری؟ وقتی که شما گفتی ایجاد رفاه برای مردم، چی منظورتونه؟ منظورتون تقویت روحیه ملیه. یه حکومتی که بر اساس مسائل ملی‌گرایی قرار داره، باید روحیه ملی رو تقویت بکنه، احساسات ملی‌گرایانه رو تقویت بکنه. باید به این ملت بگه که آقا این وطن رو شما گرفتین از دست خارجی‌ها یا از دست حکومت دیکتاتوری نجاتش دادین، حالا بایستی همه دست به دست هم بدین تا این مملکت آباد بکنیم، که به کجا برسیم؟ که مرفه بشیم. چون چیز دیگه نمیشه گفت. ملیگرایی آخرین هدفش اینه که این ملتی که تو این محدوده دارن زندگی میکنن آخرش خوشبخت بشن از نظر رفاهی. منظور مادیه، بس رفاه رو تبلیغ میکنه، رفاه برای مردم، و به این وسیله است که مردم رو به صحنه میکشه. شما اینجا کار بکنید، شما اونجا کار بکنید، شما اونجا از خود گذشتگی بکنید تا برای همه یک رفاه متوسط حالا به وجود بیاد. بنابراین تقویت روحیه ملی و شعار رفاه برای مردم اولین هدف یک نهضت آزادی بخش ملی که بعد از استقلال سیاسی عنوان میشه. خب رفاه دنبالش چه چیزاییه؟ رفاه وقتی مطرح شد، بهترین رفاه ها کجا؟ در جوامع سرمایه‌داری غرب دیگه. دیگه ما از اون رفاه بالاتر نداریم. شما دکمه رو فشار میدین، در یخچال وا میشه، سینی غذا میاد بیرون، یه دکمه رو فشار میدین، غذا پخته میشه، یه دکمه دیگر رو فشار میدین، تلفن وصل میشه به فلانجا، سوپرمارکت دستور میدین آقا فلان جنس رو بیار، اون یه دکمه رو فشار میده، جنس میاد. این دیگه حد اکثر رفاهی که بشر میشناسه ایناست دیگه. در جوامع سرمایه‌داری غرب وجود داره و بهترین تکنیک به وجود آوردن این رفاه هم کلیدش در دست کشورهای استعماری غرب. اونا بهترین کامپیوتر برای شما میسازن، بهترین هواپیمای سری و سیر میسازن، بهترین قطار شیک و مبله رو میسازن، بهترین اتوبوس ها و اتومبیل های راحت رو میشناسن میسازن، بهترین تلویزیون رنگی رو میسازن، تمام اینها رو اونا بهترینش رو میسازن. خب شعار رفاه برای مردم عاقبت به کجا منجر میشه؟ که ما از تکنولوژی غرب استفاده بکنیم. چون میدونید استعمار غرب وقتی یک کشور زیر سلطه خودش داره، برای اینکه طبقات هوادار برای خودش ایجاد بکنه، یه عده ای از مردم رو با فرهنگ خودش آشنا میکنه، با رفاه خودش آشنا میکنه، و این طبقات تو اجتماع وجود دارن. فرهنگ رفاهی غرب تو اجتماع شناخته شده است. معیار رفاه همونی که غرب بهشون تزریق کرده، ولذا اگر حکومتی شعار رفاه بده، مردم با اون معیاری که تو کلشونه میسنجن. و اون معیار کلیدش کجاست؟ باز دست استعمار غربه. ناچار این حکومت برای رسیدن به اهداف خودش اجباراً باید رو بیاره یا به تکنولوژی یا به سرمایه گذاری کشورهای غربی، و بعد از یه مدتی دیگه نه از تاک نشان خواهد بود و نه از تاک نشان، و میفته به دامن استعمار غرب. نمیشه گفت دست دارم، ولی ایرادی هم نمیبینه که این چیزا به وجود بیاد. یعنی برای یک سوپاپ اطمینان معمولا دامن میزنه، وقتی که ببینه به خصوص در یک جامعه تفکرات کمونیستی و سوسیالیستی داره رشد پیدا میکنه، غالبا دامن میزنه به ایجاد یک نوع نهضت آزادی بخش ملی. غالبا دامن میزنه، چون به تجربه بهش ثابت شده که هر نهضت آزادی بخش ملی بالمعال باز میفته به دامن خودش. این میتونه تا حد زیادی طبیعی باشه برای جلوگیری از بعضی مسائل دیگه. شما در ایران خودمون با تجربیاتی که دارید، قشر رفاه طلب یا نیمه مرفه شهرنشین رو در نظر بگیرید. تنها کسانی که با تمام قوا علیه این انقلاب مقابله میکنن همین هست. بعضی هم ممکنه واقعا عناد و خصومتی نداشته باشن ولی ناآگاهانه مقاومت میکنن در برابر این انقلاب، چون هدف آمریکا اینه که در هر کشوری قشر مرفه به وجود بیاره. قشر مرفه هم بهترین لشکریان آمریکا در همون کشور هم. و اینها لشکریانی هستند که به هیچ وجه قابل خلع سلاح شدن نیستن، چون طوری به مغز اینا تزریق شده رفاه طلبی که محال دست برداره. و خیال نکنید که فقط اون افرادی که اتومبیل های شیک سوار میشن و مهمونی های خیلی مجلل میدن و در کاخهای باشکوه زندگی میکنن اینا هستن، نه، ما خودمونم ممکنه جز این لشکریان باشیم. تا وقتی که یه نفر از یک لامپ معمولی تو اتاقش استفاده نکنه و ترجیح بده مثلا یه لوسر دو شاخه باشه، تا وقتی که یه آدمی بین بشقاب و کاسه ملامین و چینی اون چینی رو انتخاب بکنه، تا وقتی که یه آدم ترجیح بده به جای موتورسیکلت مثلا اتومبیل پیکان زیر پاش باشه، این لشکر آمریکا هنوز برقراره و ناآگاهانه با هر چقدر معتقد به آرمان‌های اسلامی باشه ولی ته قلبش دلش میخواد که اون زندگی تقریباً دارای رفاه نسبی براش تأمین باشه، تا اینکه مثلا ناراحتی بکشه تو بشقاب حلبی غذا بخوره یا تو صف اتوبوس بیسته یا مجبور بشه یه لامپ معمولی به جای لوستر داشته باشه. مثالی که واقعا میتونه روشنگر باشه و کاملا آشنا بکنه همه رو با روند یک نهضت آزادی بخش ملی، مثال مصر در جریان حکومت عبدالناصر. واقعا نمونه کامل یک نهضت ملی با تمام موفقیت ها و شکست هایش مصر عبدالناصر. میدونید که ناصر نهضتی رو رهبری کرد به نام نهضت افسران آزاد. یه عده از افسرانی که در ارتش مصر دلشون به حال مملکت خودشون میسوخت و از فساد حاکم بر دربار مصر ناراحت بودند، از استعمار انگلیس ناراحت بودند و از غارتی که میشد در کشورشون ناراحت بودند. اینها دور هم جمع شدند به رهبری افسری به نام عبدالناصر، نهضتی رو به وجود آوردن که معروف شد به نام نهضت افسران آزاد، که البته این نهضت از یک کودتایی که در مصر انجام شده بود استفاده کرد، خودش کودتا نکرد، از کودتایی که انجام شده بود استفاده کرد و تونست نهضت خودش رو به ثمر برسونه و حاکمیت رو در دست بگیره. بعد از اینکه حاکمیت به دست جمال عبدالناصر و همراهانش افتاد، حرکت خودشونو با کنترل روابط سیاسی و تجاری مصر با خارج و مبارزه با فساد حکومت آغاز کرد. البته هر نهضتی که به ثمر برسه بدیهیه که این دو کار رو انجام میده، ولی مهم اینه که حرفاش بر چه پایه‌ای قرار داره، چه ایده‌ای رو معرفی میکنه، چه اساسی رو ملاک کار قرار میده، این مهمه. وگرنه ناصر حالا میگم چه اساسی قرار داد؟ نهضت‌های سوسیالیستی مرام سوسیالیست رو ملاک قرار میدن، نهضت‌های اسلامی اسلام رو ملاک قرار میدن. مهم این ملاک کاره. ناصر ملاک کار خودش رو ناسیونالیزم عربی قرار داد، ناسیونالیزم عربی، ملی‌گرایی عربی قرار داد. حرفش هم بی بود که ما با تکیه بر ناسیونالیزم عربی از افتادن به دام استعمار غرب و شرق خودداری خواهیم کرد. حرفش هم درست، می گفت ناسیونالیزم عربی ملیگرایی عربیه که ما رو از افتادن به دام غرب و شرق نجات خواهد. حالا چرا ناسیونالیزم عربی رو عنوان می کرد؟ یه موتور محرک میخواد اجتماع. عرض کردم در نهضت‌های ملی باروری ملیه، ایجاد رفاهه. ناصر موتور خودشو فلسطین انتخاب کرد، گفت که شؤون و غرور اعراب و ملت مصر به وسیله رژیم‌های فاسد، استعمار انگلیس و شکست فلسطین جریحه دار شد و ما باید این غرور رو بازسازی بکنیم. حرفا همه زیبنده، متین و درست. پیام اساسی ناصر هم بهره‌وری از اسلام بود. اسلام هم ترک نکرد، میگفت ما باید تحت تعالیم اسلام به این ناسیونالیزم عربی، یعنی عرب رو نجات بدیم از این خفت و خاری که به وسیله استعمار بر سرش اومده، یعنی رژیم های فاسد رو برش مسلط کرده، فلسطین از چنگش در آورده و استعمار انگلیس بیچارش کرده. ما باید این غرور رو بازسازی بکنیم و از اسلام در این راه بهره‌مند بشیم. ولی بدبختی ناصر فقط این بود که اسلام رو به عنوان مستمسک در دست داشت. به هیچ وجه اصولی که اسلام مطرح میکنه به عنوان یک مکتب واقعی ضد استعماری یا ضد استکباری به مفهوم بهتر مورد توجه ناصر قرار نگرفت، چون اساس عقیدش محافظه‌کاری بود. محافظه‌کار به کی میگن؟ کسی که برای مبارزه با تضادهای اجتماعی آمادگی نداره، به این میگن محافظه‌کار. میخواد همه اقشار جامعه رو از خودش راضی بکنه، حوصله کلنجار رفتن با طبقات مختلف رو نداره. اون آقا طبقه دزداست، خب ولش کنیم، بالاخره یک کارش پیش میره و راحتمون میذاره. اون طبقه رشوه‌گیراست، خب اینا هم بالاخره زندگیشون از این راه میذاره. اون طبقه نوکرای آمریکاست، بذارین زندگیشو بکنن. نوکرای روسه، بذارین زندگیشو. محافظه‌کار به این تیپ آدما میگن. حوصله کلنجار رفتن با طبقات اجتماعی رو ندارن. نمونه کامل و عالی یه محافظه‌کار شخص دکتر موسی. در سال 1331 نطقی تو مجلس میگه که من نمیتونستم در دو جبهه بجنگم، در جبهه مبارزه با استعمار انگلیس و جبهه داخلی. سعی میکردم جبهه داخلی همه اقشار رو راضی نگه دارم که بتونم در جبهه خارجی بجنگم، در حالی که نمیدونست استعمار به وسیله همون جبهه داخلی از حکومت ساقطش کرد. همکاران ناصر افراد محافظه‌کاری بودن و اصلا آمادگی برای مبارزه با تضادهای اجتماعی رو نداشتن. منظور از تضادهای اجتماعی یعنی پاکسازی محیط. آمادگی برای پاکسازی محیط در مصر زمان عبدالناصر وجود نداشت. این یک. دو، بزرگترین مکتبی که میتونه هدایت بکنه در جهت پاکسازی محیط و مبارزه با تضادهای اجتماعی اسلامه، ولی متاسفانه ناصر فقط شعارهای اسلامی میداد، به هیچ وجه در پی بکار گرفتن روحانیت و اصول اساسی اسلام برای هدفهاش بر نیامد. خب یه همچی آدمی که اسلام رو فقط به عنوان شعار مطرح میکنه، به عنوان یه مستمسک و نمیخواد ازش استفاده بکنه، ضمناً هم خودش و هم اطرافیانش آدم های محافظه کار هستن، فقط قصدشون مبارزه با رژیم فاسد بود که خب اونم از بین رفت، رژیم سلطنتی ملک فاروق. حرفش، شعار اصلیش ناسیونالیزم عربیه، بازسازی غرور عرب. غرور عرب هم چه موقع بازسازی میشه؟ خودش گفته رفع قیمومت انگلیس، از بین بردن رژیم های فاسد و نجات فلسطین. خب دوتاش که انجام داد، سومیش میمونه، نجات فلسطین. اینو میخواد چیکار کنه؟ نه قدرتی داره، نه لشکری داره، پشت سر اسرائیل هم آمریکا ایستاده، هم فرانسه، هم انگلیس، هم آلمان، تمام قدرت‌های اون زمان. چطور میخواد انجام بده؟ یه قدرتی میخواد تا علیه اون قدرت‌ها مبارزه بکنه. چه قدرتی به دادش میرسه؟ قدرت شوروی. ناچار برای اینکه مرام و مسلکش که تحت عنوان ناسیونالیسم عربی عنوان میکرد به مرحله اجرا در بیاره، شروع کرد به نزدیکی با شوروی. یعنی چی نزدیکی با شوروی؟ یعنی نهضت خودشو که جنبه ناسیونالیستی و ملی داشت انداخت تو خط نهضت‌های سوسیالیستی، چون وقتی که شوروی با یکی همکاری میکنه ازش در مقابل انتظار داره دیگه، چون شوروی همطور که عرض کردم جلسه اول خدمتون کشوریه که بر اساس یه مکتب به وجود اومده. شوروی ممکنه در خیلی از کشورها مایه بذاره از جیبش خرج بکنه، به منابع ملی اونجام نظر نداشته باشه، به هیچ وجه قصد استفاده اقتصادی هم نداشته باشه، فقط برای مکتب خودش پیش ببره حتی حاضر خرجم بکنه، پولهای بیدریقی نثار بکنه. بنابراین وقتی که میاد به کمک ناصر، طبعا از ناصر میخواد تا حتی حداقل کاری که ممکن ناصر بکنه که جلوی تبلیغات هواداران شوروی رو در مصر نگیره. این حداقل خواستش. شما، من در حاشیه عرض کنم این مطلبی که گفتم که شوروی حتی حاضر مایه بذاره خرج بکنه به خاطر اهداف ایدئولوژیکش و هیچ نفع مادی هم نداشته باشه، میدونید طبق تبلیغاتی که کمونیستا میکنن، میگن ما نژاد، رنگ و مسائل قومی برامون مطرح نیست، ما دنبال آرمانهای والاتری هستیم. ولی یک نکته بسیار عجیب در جامعه شوروی اینه که مردم شوروی از سیاه‌پوستا بدشون میاد و به سیاه‌پوستا با تنفر نگاه میکنه و این جز عجایبه. یعنی کسی که جامعه شوروی رو ندیده باشه وقتی این مسئله رو باش مطرح میکنین تعجب میکنه که چطور ممکنه یه کمونیست که به هیچ وجه نژاد و رنگ و مسائل قومی براش مطرح نیست، به قول خودش هدفهای والاتری داره، چرا با سیاه پوستا در کشورش حالت خصومت‌آمیز داره؟ دلیلش خیلی شنیدنیه. مردم شوروی معتقدن، البته در ظاهر سیاه پوستا در نظر اول مردمان آفریقایی قلمداد میشن دیگه. هر سیاه پوستی رو که آدم ببینه در وهله اول به نظرش میرسه که این اهل کشور آفریقایی. کشورهای آفریقایی هم اغلب عقب افتادن و تبلیغات شوروی هم در آفریقا سرسام‌آور از هر نظر و خیلی هم جاذبه داره برای مردم عقب مونده و اونهایی که سالیان دراز شلاق استعمار غرب خوردن. ایدئولوژی شوروی خیلی جاذبه داره برایشون و احزاب کمونیستی در کشورهای آفریقایی خیلی رونق داره و شوروی هم بی‌دریغ برای اینا خرج میکنه و حتی بسیاری از این سیاه‌پوستای آفریقایی رو میاره به کشور خودش، اینا رو تعلیمات میده، در دانشکده هاشون درس میده، اینا رو آماده میکنه برای بازگشت به کشورش. مردم شوروی این سیاه‌پوستا رو که میبینن اینها رو به عنوان کسانی قلمداد میکنن که بودجه کشورشون عوضی که صرف ملتش بشه صرف اینا داره میشه و هیچ نتیجه مادی هم براشون نداره. این مسئله باعث میشه که یه حالت عنادی بین مردم شوروی و سیاه‌پوستا به وجود بیاد و اینها رو به نظر افرادی نگاه میکنن که دارن حق اینا رو میخورن. اینا میگن که این حکومت چرا برای ما خرج نمیکنه، چرا مثلا فلان چیز جیره‌بندیه، چرا ما مثلا فرض بفرمایید که میخوایم پودر رخشویی بگیریم بایستی ماهی یه دفعه نوبتمون میشه یا دو ماه یه دفعه نوبتمون میشه، ولی اینها حکومت ما به اینا پول میده، پول تو جیبی میده، کمکشون میکنه، خرجشون میکنه، برای کشورشون پول خرج میکنه، اینجا آزادانه میگردن، همه جور وسایل رفاهی هم دارن و ما محرومیم. ما ملت در اولویت قرار داریم و اینها دارن حق ما رو میخورن. این سابقه باعث شده که این حالت عناد به وجود بیاد و اغلب دعوا و مرافع و کتککاری بین سیاه‌پوستا و اهالی شوروی دیده میشه. حتی این یه حاشیه‌ای بود که عرض کردم خدمتتون. خب مثل که وقتمون تمومه بحث، چون فرمودن که 45 دقیقه باشه. خب شعار ناصر یه چیزی بهش اضافه شد، شعارهای سوسیالیستی به علت نزدیکی به شوروی. وقتی که شعارهای سوسیالیستی داده شد، طبقات روشنفکر مصری که از زمان ملک فاروق ایدئولوژی چپ اختیار کرده بودن اومدن به طرف ناصر، جبهش قوی تر کردن. چون میدونید در کشورهای زیر سلطه استعمار معمولا ایدئولوژی های چپ رشد میکنه، خیلی هم سریع رشد میکنه و و اصولاً آرزوی هر کمونیست واقعی اینه که کشورش زیر سلطه استعمار بره، چون بهترین مضمون برای رشد در اختیارش میذاره. و در زمان شاه اونایی که در کوران سیاست بودن میدونید که ایدئولوژی اسلامی بین طبقات تحصیل کرده به خصوص دانشگاهی کم کم از زمانی به وجود اومد که دکتر شریعتی یه نطقایی رو در حسینیه ارشاد آغاز کرد، یه مقداری طبقات دانشگاهی رو کشید طرف خودش و الحق خدمتی که در این راه کرد از نظر کشوندن دانشگاه به سمت ایدئولوژی اسلامی واقعا جای شکر فراوان داره. اون موقع روحانیت به علت قطع روابطش با دانشگاه تقریبا میشه گفت نقشی نداشت در اعمال ایدئولوژی اسلامی به دانشگاهی ها، و به سبب تبلیغات متعددی که شده بود، فریبکاری هایی که انجام گرفته بود وسیله رژیم شاه، اصولا قشر روشنفکر خودشونو هم صحبت با طبقات روحانیون نمیدونستن، خودشونو بالاتر میدونستن. قبل از جریان دکتر شریعتی که یه مقداری دانشگاه با ایدئولوژی اسلامی آشنا شد، تنها ایدئولوژی حاکم بر دانشگاه ایدئولوژی چپی بود و اصلا یه فخر و مباهاتی بود که هر کسی خودشو چپ بدونه. چرا؟ چون اصولا اختناق حاکم باعث رشد ایدئولوژی چپ میشه و یک کمونیست یا مملکت کمونیستی میخواد یا زیر سلطه استعمار و اختناق بسیار شدید، چون وسایل رشدشو به خوبی فراهم میکنه. بنابراین روشنفکرهای مصری که به خاطر مبارزه با دوران فساد ملک فاروق اغلب رو به ایدئولوژی‌های چپ آورده بودند، به سلک طرفداران ناصر پیوستند. ولی اینجا یه بدشانسی نثار ناصر شد و همون بدشانسی که نصیب کمونیست‌های ایرانی شد. روشنفکران در هر جامعه‌ای اصولاً چون از قشر تحصیل کرده هستن یا اینطور باید باشن، حالا من نمیدونم، شاید ما آدم بی سواد روشنفکرم زیاد داشته باشیم، ولی روال اینه که روشنفکرها طبقات تحصیل کرده است، دکترا، مهندسین، نویسندگان، مؤلفین، مترجمین، اینا رو میگن روشنفکر. و در سیستم دیکتاتوری و زیر سلطه استعمار به دلیل اینکه آموزش و پرورش و به خصوص تحصیلات عالیه برای همه فراهم نیست، معمولا افراد وابسته به طبقات مرفه بهتر به دانشگاه ها راه پیدا میکنن و روشنفکران هم چون از میان این طبقات برمیخیزند، لذا مسئله جالبی که به وجود میاد اینه که چپی های مملکت همه از طبقات مرفه هستند. یعنی کسانی که معتقد به ایدئولوژی چپ هستند، درست در طبقاتی وجود دارند که اون ایدئولوژی معتقد به از بین بردن همون طبقات. این یه رسم طبیعی تقریبا همه جای دنیا. و جریان روشنفکران دست چپی ایرانی هم که عرض کردم همین شکله، چون بعد از انقلاب اسلامی که چپی ها ایدئولوژی حاکم رو مغایر با اهداف خودشون دیدن اینها میخوان اسلام پیاده بکنن با اهداف اینا مغایرت داره، به همون روند چپگرایانه خودشون ادامه دادن و گفتن که ما بایستی به هر حال کاری بکنیم که در ایران این رژیم به اصطلاح خودشون ارتجایی حاکم از بین بره رژیم مترقی سوسیالیستی بیاد رو کار. ولی اینا کیا بودن؟ طبقات وابسته به طبقات مرفه اجتماع. و همین مسئله بزرگترین عامل برای شکست کمونیست هایی بود که اوائل انقلاب تظاهرات را مینداختن و به انهای گوناگون با رژیم اسلامی قصد مبارزه داشتن. اونایی که در تهران تشریف داشتن دقیقا میدونن در تظاهراتی که کمونیستا ماهای اول انقلاب در دانشگاه به راه مینداختن، چیزی که اونجا زیاد به چشم میخورد اتومبیل های آخرین سیستمی بود که کنار دانشگاه پارک شده بود و صاحبانشون تو دانشگاه داشتن شعارهای کمونیستی میدادن علیه اسلام. مسئله ای که بزرگترین ضربه ها رو به ناصر زد همین بود، یعنی رو آوردن روشنفکران مصری چپ زده به سمت ناصر باعث شد که او در شعارهای سوسیالیستی که میده خلاف اون شعارها رفتار بکنه. چرا؟ چون میدونید اینجور روشنفکران چپ زده معمولا چون از قشرهای بالای اجتماع هستند رابطه با توده مردم ندارن، از دردهای توده بیخبرن، ولذا چون ارتباطی با توده مردم ندارن حرفاشون در همون حد شعار خلاصه میشه و به هیچ وجه در عمل پیاده نمیشه. نمونه ناکامی کمونیستای ایرانی هم در اینه که اونا فقط شعار میدادن بلکه در عمل قابلیت پیاده کردن حرفاشونو نداشتن. و ناصر هم چون حمایت این طبقه رو به سمت خودش جذب کرده بود لذا شعارهاش در همون حد ملی کردن منابع ثروت صنایع خلاصه شد و دیگه بقیه مسائل سوسیالیستی که مورد نظر یک نهضت آزادی بخش سوسیالیستیه به مرحله اجرا گذاشته نشد. باقی بحث میمونه تا جلسه بعد. فقط یه سوالی بود جلسه پیش مطرح شده بود، اینم خدمتتون عرض میکنم. نوشته بودن علت سیاسی رفتن مقامات ایران به شوروی و شرکت در تشییع جنازه برژنف چه چیزی میتوانست باشد؟ عرض کنم که یه دلیل واضح، دهنکجی به آمریکا، این مهمترین دلیلش. یعنی ممکنه یکی سوال کنه که چرا ما با کوبا روابط حسنه داریم، چرا از انقلاب نیکاراگوئه دفاع میکنیم، همطور که وزیر خارجه‌مون امروز رفت نیکاراگوئه، مگه اینا وابسته به شوروی نیستن، چرا دفاع میکنیم؟ البته میکنن، البته در ظاهر و تبلیغاتشون این کار میکنن، ولی به هر حال این یک نوع دهنکجیه. چون شما جریان الاهم و فلاهمه، ما دشمن اصلیمون کیه؟ آمریکاست. پس به خاطر کوبیدن اون دشمن ما میتونیم فشار خودمونو از دشمنهای درجه دو و سه کمتر بکنیم تا نیرومونو برای کوبیدن اون دشمن بهتر و بیشتر به کار ببریم. خب عوضش یه نفع بزرگ داره و نفعشونه که ما تمام کشورهای سوسیالیستی و افراد مختلف دنیا که گرایشی به این سمت دارن به عنوان حامیان خودمون دارن. این یه منفعت. بله؟ یعنی افکار کیا؟ ساواکیا یا آمریکایی‌ها؟ یعنی همون آمریکایی‌ها و ساواکیا دیگه. اونا چه بکنید چه نکنید افکارشون تحریک شده هست. حالا مهمتر از اون، آقای هاشمی رفسنجانی فرموده اینو به حضور امام گفتیم، ایشون موافقت کردن. دیگه شما چی میگین؟ حالا البته
برادران دقت کنن.